تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه بریتانیا گفت دیمیتری مدودیف در پرهیز از آغاز جنگ سرد جدید مسئولیت دارد. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه خواستار خروج نیروهای روسیه از گرجستان شد. منصور اوسانلو از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است. ساعت 21. شبتون بخیر و خوشی. امروز چهارشنبه ششم شهریور ماه 1387 خورشیدی برابر با 27 اوت 2008 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته. قبل از هر چیز به روال همیشگی به سراغ تازه ترین خبرها می رویم. امروز از همکارم مریم منظوری.
با سلام. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه گفت دمیتری مدودیف مسئولیت سنگینی دارد تا از آغاز جنگ سردی جدید پرهیز کند. آقای میلیبند که این سخنان را طی دیدار از اوکراین ایراد کرد همچنین گفت غرب باید به خاطر بی‌اعتنایی روسیه به مسئولیت‌هایش بهای زیادی از این کشور بگیرد.
به رسمیت شناختن دو منطقه جدایی خواه
critically but also very 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 sadly Russia has not yet reconciled itself to the new map.
بریتانیا از جمله کشورهایی است که اقدام روسیه را در به رسمیت شناختن استقلال استانهای جدایی‌خواه گرجستان محکوم کردند و وزیر خارجه این کشور پیشتر خواستار تشکیل ائتلافی بین‌المللی برای مقابله با این مسئله شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه طی مکالمه تلفنی خود با دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه گفت تداوم حضور سربازان روسیه در بخشهایی از گرجستان نقض جدی توافقنامه آتش‌بس میان روسیه و گرجستان است که با میانجیگری اتحادیه اروپا امضا شد. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه گفت هیچ کس خواهان یک جنگ سرد دیگر نیست. آقای سارکوزی همچنین از روسیه خواست که نیروهای خود را به مواضعی که پیش از درگیری با گرجستان در آن مستقر بودند بازگرداند. رئیس جمهور فرانسه گفت در مکالمه تلفنی خود با دمیتری مدودیف در روز چهارشنبه درباره بحران گرجستان مذاکره خواهد کرد. نیکولاس سارکوزی بار دیگر تکرار کرد که اتحادیه اروپا اقدام روسیه در به رسمیت شناختن استقلال ابخازیا و اوستیای جنوبی دو استان جدایی‌خواه گرجستان را محکوم می‌کند. ناو آمریکایی دالاس حامل کمک‌های بشردوستانه برای گرجستان وارد بندر باتوم این کشور در دریای سیاه شد. ابتدا قرار بود این کمک‌های بشردوستانه به بندر پوتی برده شود، اما به گفته سخنگوی سفارت آمریکا در تفلیس، پایتخت گرجستان، مقصد این کشتی به بندر باتوم تغییر یافت. او افزود که اطلاعی از دلیل تغییر مقصد این شناور ندارد. همزمان جان مور، ناخدای نیروی دریایی آمریکا، روز چهارشنبه در کنفرانس خبری در بندر باتوم ورود دالاس به آن بندر را پاسخگویی به نیاز دوست و به درخواست دولت گرجستان دانست.
And we have come to the need of a friend and we are glad to be here at the request of the Georgian government.
ارتش روسیه همچنان مسیرهای ورود و خروج به بندر پوتی را کنترل می‌کند. این دومین محموله کمک‌های بشردوستانه آمریکاست که به بندر باتوم می‌رسد. ناوهای جنگی روسیه وارد سواحل ابخازیا شدند. خبرگزاری‌های روسیه از قول سرگئی منیلیو از فرماندهان ارشد نیروی دریایی این کشور می‌گویند که ناوهای جنگی روسیه برای به گفته او حمایت از صلح و ثبات در این منطقه و جلوگیری از نقل و انتقال ابزار جنگی و همچنین رساندن کمک‌های بشردوستانه به سواحل ابخاز رفتند. آناتولی نوگوویتسین، معاون ستاد کل ارتش روسیه، روز چهارشنبه در کنفرانسی خبری در مسکو گفت که با توجه به انبوه شدن نیروهای ناتو در دریای سیاه، ناوگان روسیه نیز وظیفه نظارت بر آنها را بر عهده گرفته است. ارتش روسیه روز سه‌شنبه از پیمان ناتو انتقاد کرده بود که به فعالیت‌های گسترده‌ای در دریای سیاه که برای روسیه قابل درک نیست، دست زده است. برخی گزارش‌های رسیده از تهران حاکی است که منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است. آقای اوسانلو از بیماری‌های متعددی از جمله نارسایی قلبی و بینایی رنج می‌برد. منصور اوسانلو تیر ماه گذشته بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شد. منصور اوسانلو از سرشناس‌ترین چهره‌های مدافع حقوق کارگران ایران است و برای استقلال اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری در ایران و قطع هر گونه نفوذ دولتی در آنها مبارزه می‌کند. خانم روانشاد،
با سپاس از همکارم مریم منظوری که خبرها را به آگاهی ما رساند. و اما در این مجله شبانگاهی چه ها برایتان تدارک دیده ایم؟ اروپا در کنار آمریکا به رسمیت شناختن اوسیتیای جنوبی و ابخازیا را به وسیله روسیه غیر قابل قبول می‌خواند. راستی اوسیتیای جنوبی کجاست و تاریخچه جنبش جدایی خواهی آن کدام است؟ واکنش‌های تند سازمان‌های حقوق بشری در پی ادامه بهنام زاره، قطع برق در شهرهای مختلف ایران، همه اینها و بسیاری دیگر در همین مجله شبانگاهی. بمانید تا بشنوید. در پی تصمیم روسیه در به رسمیت شناختن استقلال اوسیتیای جنوبی و ابخازیا، کشورهای غربی به اتفاق این اقدام روسیه را محکوم کردند. گذشته از اظهارات جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا، رهبران کشورهای اروپایی نیز این تصمیم روسیه را غیر قابل قبول خواندند. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی از رادیو فردا.
به رسمیت شناختن دو منطقه جدایی خواه اوسیتیای جنوبی و ابخازی توسط روسیه، کشورهای غربی به ویژه اروپاییان را در برابر چالشی تازه قرار داد. در میان کشورهای اروپایی، بریتانیا با شدت بیشتری این اقدام روسیه را محکوم کرد. در حالی که وزیر امور خارجه بریتانیا تصمیم روسیه در به رسمیت شناختن اوسیتیای جنوبی و ابخازیا را غیر موجه و ناپذیرفتنی توصیف کرد، دنیس کوربای نماینده پیشین اتحادیه اروپا در گرجستان که اینک مسئولیت استراتژی در قفقاز را در انستیتوی کینگز کالج لندن به عهده دارد، در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد اینکه پاسخ لندن به این تصمیم کرملین چیست گفت:
Britain, of course, whose relations with Moscow have not been in a very satisfactory way.
بریتانیا که مناسباتش با مسکو در سالهای اخیر چندان مناسب نبوده است، تلاش می‌کند موضعی مشابه موضع اتحادیه اروپا به ویژه اعضای جدید آن، کشورهای کرانه بالتیک و اروپای شرقی داشته باشد. در میان تحلیلگران اروپایی، فیلیپ مورو دوفارژ، پژوهشگر انستیتوی روابط بین المللی در فرانسه، در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید:
On peut imaginer une analyse très machiavélienne dans laquelle Medvedev pousserait Poutine à la faute.
تحلیل بسیار ماکیاولیک می‌تواند این باشد که دیمیتری مدودیف بخواهد ولادیمیر پوتین را در راه دشواری با استراتژی جنگ سرد علیه غرب قرار دهد، با این انتظار که پوتین مرتکب اشتباه شود و بدین ترتیب مدودیف بتواند پوتین را از صحنه سیاست روسیه کنار بگذارد. با وجود دعوت دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، از سایر کشورها برای دنبال روی از مسکو در به رسمیت شناختن اوسیتیای جنوبی و ابخازیا، سران کشورهای غرب و کشورهای حامی غرب این اندیشه را رد کردند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا چنین تصمیمی را غیر مسئولانه خواند و از مسکو خواست در آن تجدید نظر کند. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین نیز تصمیم روسیه را ناپذیرفتنی خواند و آن را محکوم کرد. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه امروز گفت: روسیه با به رسمیت شناختن استقلال دو منطقه اوسیتیای جنوبی و ابخازیا از قوانین بین المللی عدول کرده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به نوبه خود گفت: به رسمیت شناختن این دو منطقه جدایی خواه با اصول بنیادی حقوق بین المللی مردمان و اصول تمامیت ارضی تناقض دارد. فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا نیز موقعیت قفقاز را با موقعیت بالکان و جنگ نژادی مقایسه کرد و به روسیه هشدار داد که نتیجه آن برای همه خطرناک خواهد بود، در حالی که ژاپن ضمن ابراز نگرانی از روسیه خواست برای حفظ امنیت منطقه حس مسئولیت داشته باشد. روسیه که بنا بر اظهارات رهبران آن از واژه جنگ سرد هراسی ندارد، اردوگاه غرب را به اقدام مشابهی به هنگام به رسمیت شناختن استقلال کوسوو متهم می‌کند. به گفته یک تحلیلگر اروپایی، مقامات روسی امروز اعتقاد دارند که حمله بهترین نوع دفاع است. این در حالی است که کمیته سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا شامل سران 27 کشور عضو آن قرار است به پیشنهاد نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و رئیس دوره اتحادیه اروپا روز اول سپتامبر در بروکسل تشکیل جلسه دهد و سران کشورهای اروپایی بر سر اتخاذ یک موضع مشترک در برابر روسیه تصمیم بگیرند.
رهبران کشورهای اروپایی در کنار جورج بوش تصمیم روسیه را در به رسمیت شناختن استقلال اوسیتیای جنوبی و ابخازیا غیر قابل قبول خواندند. اما راستی اوستیای جنوبی و ابخازیا کجاست؟ کجا هستند؟ و تاریخچه جدایی طلبی اونها چیست؟ نادر وکیلی همکارمان در رادیو فردا نگاهی دارد به این منطقه کوچک و اطلاعات جالبی دارد در مورد جنبش جدایی خواهی در آن.
آخرین باری که اوستیای جنوبی اعلام استقلال کرد، نه تنها توجه کسی به این موضوع جلب نشد، بلکه حتی روسیه، دوست نزدیک این ناحیه، نیز هیچ واکنشی از خود نشان نداد. اوستیای جنوبی در واقع سرزمین کوچک کوهستانی است با جمعیتی نزدیک 70,000 نفر. پایتخت آن شینوالی با بلوک‌های سیمانی پر از آپارتمان‌های مسکونی است که بر دیوارهای آن آثار گلوله و تیراندازی مشهود است. اوستیای جنوبی اقتصاد قابل ملاحظه‌ای به جز تنها محصول کشاورزی یعنی سیب ندارد، اما تجارت غیرقانونی از جمله مواد مخدر و اسلحه و چاپ اسکناس‌های تقلبی به ویژه اسکناس‌های 100 دلاری آمریکایی رایج است. اما در دو هفته اخیر اوضاع منطقه شدیداً تغییر کرده است. در اوایل ماه جاری مسیحی ابتدا گرجستان نیروهای خود را به آنجا اعزام کرد و سپس روسیه، و روز دوشنبه گذشته مردم شینوالی در تنها میدان شهر گرد آمده تا از طریق بلندگو به یک برنامه زنده رادیویی از مسکو گوش کنند و شناسایی اوستیای جنوبی توسط مسکو را جشن گیرند، زیرا هر دو مجلس روسیه قاطعانه از جنبش جدایی خواهانه اوستیای جنوبی پشتیبانی کرد و این منطقه کوچک را بالاخره به رسمیت شناخت. با انتشار سریع این خبر، مردم شادی کنان پرچم اوستیای جنوبی و روسیه را در کنار هم به اهتزاز درآوردند. جدایی خواهان اوستیای جنوبی ساعت خود را با ساعت مسکو تطبیق دادند و پول رایج منطقه هم که روبل روسی است. جدایی خواهان همچنین در سال 2004 مستقیما از دوما مجلس روسیه خواستند تا بودجه منطقه را نیز مسکو تامین کند. یکی از مقامات به اصطلاح وزارت امور خارجه اوستیای جنوبی به نام مراد ژیوف به یک خبرنگار آمریکایی گفت: هر بچه‌ای می‌داند هر اقدامی که توسط ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان انجام می‌شود توسط آمریکا سازماندهی شده است. گرچه جمعیت کل اوستیای جنوبی حتی نمی‌تواند استادیوم پکن که مراسم المپیک در آن برگزار شد را پر کند، اما پس از بحران اخیر بسیاری از مردم این ناحیه یا به مسکو و یا به شهرهای نزدیک در روسیه پناه بردند تا از درگیری‌های جنگی در امان باشند.
نادره وکیلی گزارش می‌داد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
سازمان های مدافع حقوق بشر اعدام روز سه‌شنبه بهنام زارعی که در سن 15 سالگی در نزاع بر سر کبوتر نوجوان دیگری را به قتل رسانده بود شدیداً محکوم کردند و از ایران خواستند اعدام کودکان و نوجوانان مجرم را متوقف کند. روز دوشنبه هم اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن اعدام یک نوجوان مجرم دیگر به نام رضا حجازی خواستار توقف اعدام نوجوانان در ایران شد. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
اعدام بهنام زاره، نوجوانی که به خاطر قتلی که در سن 15 سالگی مرتکب شده بود به دار آویخته شد، واکنش تند گروه‌های مدافع حقوق بشر را به دنبال داشته است. سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، این اقدام جمهوری اسلامی را نفرت انگیز دانسته و از رهبران ایران خواسته است تا فوراً حکم اعدام دیگر مجرمان نوجوان در آن کشور را لغو کنند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هم اعلام کرده است که جمهوری اسلامی مدال ننگ اعدام نوجوانان را از آن خود کرده است. این گروه مدافع حقوق بشر اعلام کرده است که اعدام بهنام زاره دومین اعدام نوجوان در مدت یک هفته در ایران بود. پیش از آن رضا حجازی که در سن 15 سالگی مرتکب جرم شده بود در تاریخ 29 مرداد به دار آویخته شد. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است که افزایش اعدام نوجوانان در ایران نشانه بی‌توجهی کامل دولت آن کشور به حقوق شهروندان و قوانین بین المللی است. کلاریسا بنکومو از دیدبان حقوق بشر هم گفته است که ایران در اعدام نوجوانان در جهان پیشگام است. بر اساس قوانین بین المللی افراد زیر 18 سال کودک به شمار می آیند و مجازات های در نظر گرفته شده برای مجرمان کودک باید سبکتر از مجازات هایی باشد که برای بزرگ سالان در نظر گرفته می شود، زیرا کودکان از عقل کامل برخوردار نیستند. در ایران در حالی کودکان مجرم اعدام می شوند که این کشور کنوانسیون بین المللی حقوق کودک را به امضا رسانده است، کنوانسیونی که اعدام کودکان مجرم را ممنوع ساخته است. بر اساس آمار سازمان‌های مدافع حقوق بشر، در حال حاضر در جمهوری اسلامی بیش از 130 نوجوان مجرم در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند. مدافعین حقوق بشر اعدام را مجازاتی غیر انسانی می دانند که باعث افزایش خشونت در جامعه می شود. اما مقامات ایرانی می گویند مجازات اعدام جلوی افزایش جرم را در جامعه می گیرد. سازمان های مدافع حقوق بشر، سازمان ملل متحد و نیز اتحادیه اروپا بارها از ایران خواستند اعدام مجرمین کودک و نوجوان را متوقف کند.
سازمان های مدافع حقوق بشر اعدام روز سه‌شنبه بهنام زاره را شدیداً محکوم کردند. و اما بشنویم صدای دو شنونده رادیو فردا را که دیدگاه های خودشون را در این باره از طریق گذاردن پیام بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با ما و شما شنوندگان گرامی در میان گذاردند.
اگر این اعدام کردن ها تأثیری تو کم کردن جرم و جرائم داشت، تا حالا باید هیچ مجرمی وجود نمی‌داشت.
من از استان بوشهر تماس میگیرم در رابطه با این اعدامایی که تو ایران انجام میشه. اگه به خاطر جلوگیری از جرم باشه که اتفاقا کمتر که نشده بیشترم شده. مثلا تو همین شهر کاکی، یه شهر خیلی کوچیک، هر سال باید 2-3 تا قتل داخلش اتفاق بیفته. همین چند روز پیشم 2 تا جسد نوجوان رو پیدا کردن. این چجوریه؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
و شماره اسمس گیر رادیو فردا 00420-603-87-41-50. و تکرار میکنم 00420-603-87-41-50. و ادامه گزارش ها. قطع برق در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد. درباره دلایل قطع برق، کارشناسان تاکنون به خشکسالی که باعث کاهش سطح آب در شهرهای مختلف شده اشاره کردند. با این حال، بر پایه گزارش های خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی طی 3 روز 3 رقم متفاوت درباره افزایش تولید برق ارائه کرده است. توضیحات بیشتر از جان خاکزاد از رادیو فردا.
قطع برق در تابستان امسال همچنان ادامه دارد. از 14 سال پیش تا کنون قطع برق در شهرهای مختلف ایران بی سابقه بوده است. یک شهروند شیرازی در گفتگو با رادیو فردا درباره قطع برق در شیراز می گوید
معمولا هر 2 روز یک بار داریم، بین 2 ساعت 3 ساعت این صورت داریم. ممکنه روزانه بشه یا اینکه یکی در میون باشه روزاش. بیشتر تو اوج مصرفه. اوج مصرف از ساعت که تاریکی شروع میشه، ساعت قطعی برق هم شروع میشه تا حدود ساعت 10 شب طول میکشه. این یه قسمتش. قسمت دیگه هم زورا است. اکثر اوقات هم که توی تابستون احتیاج پیدا میکنیم به روشن کردن کولر، قطعی برق رو اینجا داریم. چیزی که تو خود مردم هست اینو از عدم مدیریت صحیح میدونن که اگه یه مدیر لایق، اگه هر کسی همون جایی که باید باشه طبق تخصص خودش، نه طبق چیزی که اسمشو تعهد میذارن، اون جای خاص باشه، مطمئنا ما این مشکلات ریز رو نخواهیم داشت. متاسفانه کشور ما الان به سمتی رفته که یه چیزی اختراع شده به اسم تعهد. هر کسی یه مقدار محاسن داشته باشه، یه تسبیح دستش گرفته باشه و یه پیرهن سفید روی شلوارش انداخته باشه، این آدم متعهدیه و اینجور افراد مدیران ما هست.
در حالی که قطع برق زندگی مردم ایران را در تابستان گرم با مشکل روبرو کرده است، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در 3 سخنرانی که در 3 روز ایراد شد، آمار متفاوتی درباره افزایش تولید برق طی 3 سال زمامداری خود ارائه داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای احمدی نژاد روز شنبه در گزارشی که از عملکرد دولت به رهبر جمهوری اسلامی داد تأکید کرد طی 3 سال گذشته 12,600 مگاوات بر ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است. بازم به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه در جمع علما و طلاب استان مرکزی گفت در 3 سال گذشته 14,000 مگاوات به ظرفیت تولید برق ایران اضافه شده است. و بالاخره باز هم به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای احمدی نژاد روز دوشنبه در همایشی در قم تأکید کرد دولت نهم ظرف 3 سال گذشته در برخی از بخش ها به اندازه 16 سال و در برخی دیگر به اندازه 8 سال دستاورد داشته است. به عبارتی به گفته ی آقای احمدی نژاد 24600 مگاوات به ظرفیت برق ایران طی 3 سال زمامداری ایشان اضافه شده است. ارائه این آمار در حالی صورت می‌گیرد که طی 3 سال گذشته به گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از وزارت نیرو تنها 8000 مگاوات برق بر تولید کل کشور اضافه شده است.
قطع برق در ایران همچنان ادامه دارد. جان خاکزاد گزارش می‌داد. برای نخستین بار شهروندان مسلمان آمریکایی به گونه غیر سازمان یافته در کنوانسیون حزب دموکرات آمریکا حضور یافتند. اگرچه 55 تن اعضای گروه مسلمانان عضو حزب دموکرات اندکی بیش از 1% کل شرکت کنندگان در کنوانسیون را تشکیل می‌دهند، ولی حضور آنها نشانه‌ای از مشارکت مشتاقانه مسلمانان در فعالیت‌های حزبی و سیاسی آمریکا تلقی می‌شود. نادر صدیقی همکار من در واشنگتن گزارش می‌دهد.
گروه مسلمانان آمریکایی عضو حزب دموکرات عمر بسیار کوتاهی دارد و تنها 2 ماه از تشکیل آن سپری شده و هنوز از ابزارهای تکنیکی برای ارتباط با نمایندگان رسانه‌ها بی بهره‌اند، ولی اعضای گروه مصممانه می‌گویند که این آغاز راه است و آینده بهتر و منسجمی را نوید می‌دهند. بانو ثروت حسین رئیس دموکرات‌های مسلمان ایالت تگزاس و یکی از بنیانگذاران این گروه می‌گوید مسلمانان آمریکایی نخست به آمریکایی بودن خود افتخار می‌کنند و بعد به مسلمانی خود.
We struggled, we came here with nothing, we became something.
ما با دست خالی به این کشور آمدیم و اکنون برای خود موقعیت و مقام اجتماعی داریم. جزوه‌های حزبی گروه دموکرات‌های مسلمان به ورود نخستین مسلمان به آمریکا و به همراه کریستوفر کلمبوس کاشف اسپانیایی به سال 1492 و به عبارتی اواخر قرن 15 اشاره دارد. این نکته تاریخی اگر اهمیتی هم نداشته باشد، توجه افکار عمومی را به این واقعیت جلب می کند که امروز حدود 8 میلیون مسلمان در ایالات متحده زندگی می کنند که 25% آنان عرب تبارند. مسلمانان ایرانی تبار 4% و مسلمانان آمریکایی آفریقایی تبار 3% این تعداد را تشکیل می‌دهند. خانم اینگرید ماتسن، پرزیدنت انجمن اسلامی آمریکای شمالی که مدعی است بزرگترین سازمان مسلمانان ایالات متحده به شمار می‌رود، می‌گوید مسلمانان آمریکایی به تازگی اهمیت سازماندهی سیاسی را دریافتند. در یک سیستم دموکراسی اگر شما حضور نداشته باشید صدایتان شنیده نمی‌شود. آمریکاییان مسلمان باید خود را سازماندهی کنند، چه در حزب دموکرات و چه در حزب جمهوری خواه.
Whether it's with the Democratic Party or the Republican Party, Muslim Americans need to be able to organize, to be involved.
در انتخابات سراسری نوامبر آینده 15 مسلمان آمریکایی کاندیدای پست‌های مختلف محلی شدند. افرادی چون سوسن امینی که امیدوار است به عنوان قاضی در ایالت واشنگتن برگزیده شود و یا عبدالغزالی که می‌کوشد کرسی پارلمان محلی میشیگان را به دست آورد. خانم حسین میگوید 3 میلیون مسلمان آمریکایی برای شرکت در انتخابات نام نویسی کردند.
It's foolish really not to know who these people are.
بسیار اشتباه است که این نیروی مردمی را نادیده بگیرند. آنها توان مالی دارند، تحصیل کردند و دارای رأی. ما مسلمانان امتیازهای فراوانی برای عرضه کردن داریم.
They have money, they have education, they have votes.
آمارها نشان می‌دهد که 62% مسلمانان آمریکایی مدارک دانشگاهی دارند، یک نیروی دانش آموخته که در آینده در میدان سیاست می‌تواند نیروی مؤثری به حساب آید.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. یافته‌های کمیته دولتی تحقیق درباره کشته شدن غیر نظامیان در حمله اخیر نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا امروز انتشار یافت و برای حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان فرستاده شد. هفته گذشته پس از بمباران یک روستا توسط نیروهای ائتلاف در شهرستان شیندان واقع در استان هرات مردم محلی از کشته شدن 90 غیر نظامی خبر دادند. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
نعمت الله شهرانی وزیر ارشاد حج اوقاف افغانستان که به عنوان رئیس کمیته تحقیق درباره قتل غیر نظامیان افغان از سوی رئیس جمهور کرزی منصوب شده بود اعلام کرد که در جریان بمباردمان نیروهای ائتلاف 90 شهروند غیر نظامی افغان کشته شدند. آقای شهرانی ضمن آن که گفت این نوع حملات شکاف میان دولت و ملت افغانستان را عمیق‌تر می‌کند تصریح کرد که در میان کشته شدگان بیشتر جوانان زیر 18 سال و زنان شاملند.
در حدود 20 خانه کاملا تخریب شده، 90 نفر که تماما ملکی هستند، اکثریتش اطفال هستند که از 18 سال پایین تر است، زن است، مرد است، تمام کشته شدند. همینطور واقعات در هر گوشه و کنار افغانستان که واقع شده تأثیر بسیار منفی بر رابطه ملت با دولت دارد.
در همین حال نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان نیز اعلام کرده که شواهد کافی مبنی بر کشته شدن حدود 90 تن از غیر نظامیان افغان در شیندند هرات موجود است. پنجشنبه شب هفته گذشته نیروهای ائتلاف اعلام کردند که در حمله آنان بر روستایی در شهرستان شیندند 30 تن از اعضای طالبان کشته شدند، اما پس از آن ساکنان محلی ادعا نمودند که همه کشته شدگان غیر نظامیان افغان بودند. رئیس جمهور افغانستان این حمله را به شدت محکوم کرد و 2 تن از مقام‌های ارتش در جنوب افغانستان را به دلیل بی‌کفایتی برکنار نمود. در این حال مجلس سنای افغانستان و شورای وزیران این کشور طرح قانون منسازی حضور نیروهای ائتلاف و ناتو را در افغانستان به بررسی گرفتند. رئیس کمیته تحقیق درباره قتل غیر نظامیان در بمباران شیندند گفته است که پس از بررسی نتایج این تحقیق رئیس جمهور افغانستان تصمیم نهایی را خواهد گرفت. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
هفته‌نامه فرانسوی کانال انشنه در آخرین شماره خود درباره کشته شدن 4 تن از 10 سرباز فرانسوی در افغانستان در 18 اوت روایتی متفاوت از روایت رسمی وزارت دفاع فرانسه منتشر کرده است. میرعلی حسینی.
بر پایه هفته‌نامه انتقادی کنرانشنه، چگونگی حمله غافلگیرکننده طالبان علیه نیروهای فرانسوی در افغانستان در 18 ماه اوت برابر با 28 مرداد دقیقاً با روایتی که مسئولان ستاد ارتش فرانسه نقل کرده اند مطابقت ندارد. این هفته‌نامه می‌نویسد اندکی پیش از حمله غافلگیرانه 4 تن از سربازان فرانسوی توسط طالبان ربوده شده و به قتل رسیدند. بر پایه روایت رسمی دولت فرانسه که روز سه‌شنبه توسط ارو مورن وزیر دفاع این کشور در برابر کمیسیون‌های دفاعی و امور خارجه پارلمان فرانسه ایراد شد، پیش قراولان گروه در ساعت 15:45 دقیقه به وقت محلی مورد حمله قرار گرفتند. وزیر دفاع فرانسه افزود بر اساس اطلاعات به دست آمده صدها تن از شورشیان افغانی همزمان یگانهای فرانسوی و افغانی را به آتش اسلحه خود بستند. در اثر شدت خشونت این نبرد ما شماری از افراد خود را در دقایق نخست از دست دادیم. وزیر دفاع فرانسه در روایت خود به هیچ وجه به دستگیری 4 سرباز پیش از حمله اشاره‌ای نکرد. هفته‌نامه کنرانشنه همچنین خاطرنشان می‌سازد که مهاجمین طالبان احتمالاً توسط مترجم نیروهای فرانسوی از آمدن آنها باخبر شده بودند. ساعاتی پیش از آغاز عملیات گشتی نیروهای فرانسوی در 28 مرداد، این مترجم که قرار بود گروه کوچکی از پیش قراولان را همراهی کند، به طور اسرارآمیزی ناپدید شده بود. کلود آنجلی، سردبیر این هفته‌نامه، بر این نکته تأکید می‌کند که یک عقل سلیم می توانست مسئولان یگان را متوجه سازد که این مترجم طالبان را از رسیدن گروه گشتی باخبر کرده است. هفته‌نامه کنرانشنه در بخش دیگری از گزارش خود نمونه دیگری از عدم آمادگی نیروهای فرانسوی را مثال می زند و می نویسد وجود هلیکوپترهای فرانسوی که باید می توانستند عملیات شناسایی را انجام بدهند واجب می بود، چون حمایت هوایی آمریکا به دلیل نزدیکی تنگاتنگ رزمندگان طرفین نتوانست کارای لازم را داشته باشد.
میرعلی حسینی گزارش می‌داد. و اما تازه‌ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا sangsaye.com، sangsaye.com که اینگونه هجی می‌شود: اس مثل سوسنگرد، ای آستارا، ان نهاوند، جی گرگان، اس سوسنگرد، ای آستارا، وای یزد، ای اصفهان و اچ همدان. شنوندگان گرامی، قبل از رسیدن به پایان این بخش یکی دو اسمس براتون میخونم. شنونده ای نوشته امان از پارازیت های دولت ایران برای رادیو فردا، و شنونده ای دیگری نوشته با نظر رهبر کاملا موافقم، آقای احمدی نژاد فردی کوشاست و واقعا برای مردم زحمت میکشد. به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. شبانگاهی میرسیم. وعده ما 30 دقیقه دیگر با خبرها، چند لحظه دیگر با خبرها همکارم.
ارتباط با جهان امروز.